بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان من دعائه عليه السلام في الصلاة على حملة العرش وكل ملك مقرب. دعاء سوم از دعاهای صحیفه سجادیه است و عنوان این دعا این است که امام سجاد در ضمن این دعا درود و سلام بر حاملان عرش الهی و هر فرشته مقرب دارند. قبل از شروع به دعا تذکر چند نکته ضروری است. نکته اول این که از کاری که امام سجاد علیه السلام به حسب این دعا استفاده می کنیم و ایشان انجام می دادن اون کار رو، یعنی توجه به فرشتگان الهی و این موجودات مقدس و منزه و درود و سلام بر اینها فرستادن، ما متوجه این نکته می شویم که مؤمن واقعی نباید در زندگی ایمانی خودش از موجوداتی که در این هستی به طور گسترده حضور دارن و وجود دارن و به مأموریت‌های خود اشتغال دارن و بسیاری از اونها در راستای تأمین زندگی مادی و معنوی ما حرکت میکنن و شب و روز در اندیشه کار ما بنی آدم هستند، از اونها غافل بشیم. نباید مؤمن در زندگی ایمانی خودش از چنین موجودات مقدس و خدمت گذاری غافل بشه. این گونه نباشد که اونهایی که بسیار به ما نزدیک هستند و خدماتی در حق ما روا می دارند و مشکلاتی از ما رو حل می کنند و محبت در حق ما دارند، اونها رو بشناسیم و تشکر کنیم از اونها، اما موجودات دیگری که به چشم نمیان و ماوراء این افراد و اشخاصی که در اطراف ما هستند اونها میباشند، از اونها غافل بشیم. امام سجاد به ما درس میدهد که یک بنده مؤمن و یک شکرگزار و یک انسان سپاسگزار واقعی کسی است که علاوه بر اطراف خود و نزدیکان خود که قابل مشاهده هستند، به آن موجودات نادیدنی ولی مؤثر در زندگی نیز توجه بشه. و این درس بزرگی است. نکته دیگر این که در عنوان این دعا دارد که امام در این دعا درود و سلام بر حاملان عرش و هر فرشته مقرب می فرستند. منظور از عرش در لغت به معنی تخت و معمولا این عرش و کرسی که در سوره مبارکه بقره در ضمن آیت الکرسی از واژه کرسی و از حقیقت کرسی یاد شده، این واژه عرش و این واژه کرسی در معارف الهی اشاره دارند به یک موقعیتی، به یک حقیقتی که در لغت این عرش و کرسی معنایی دارند و در باب انتساب این دو به حق تعالی معنای دیگری. همون گونه که عرض کردیم، عرش در لغت به معنی تخت، کرسی به وسیله ای میگن که امروز به آن صندلی میگن. و هم عرش و هم کرسی هر دو نشانه سلطنت و تسلط حق تعالی و کنایه از ملک و پادشاهی اوست. در روایات ما عرش و کرسی رو به علم خدا معنی کردن، چون قدرت پروردگار و فرمان روایی و ملک او به علم اوست که هرچه رو موافق نظام اصلح بداند و علم خدا به اون تعلق بگیره همون واقع میشه. دیگران چنین نیستن که وقتی علم به چیزی پیدا کردن، آگاهی به خوبی چیزی پیدا کردن، آن چیز ایجاد بشه. ولی خدا وقتی اراده کند چیزی را، علم خدا به چیزی تعلق گرفت، مساوی است با تحقق و وجود او. و حاملان عرش چند تا از فرشتگان مقرب هستند که به اراده پروردگار اینها عالم و دانا شدند و در زندگی ایمانی ما مؤمنین و مسلمانها و معتقدین به خدا اعتقاد به فرشتگان جزء ایمان شمرده شده و از ضروریات دین اسلام و همه ادیان الهی است، منتها با اختلافاتی که در نحوه برداشت و تفسیر از این موجودات دارند. در قرآن در سوره مبارکه بقره آیه 285 می فرماید: آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. رسول خدا ایمان آورد به آنچه که از ناحیه خدا به سوی او نازل شد، پیامبر اون حامل پیام های الهی بود که خودش اول مؤمن به اون پیام ها بود و ضمناً مؤمنین هم همشون ایمان به خدا آوردن، ایمان به ملائکه و کتاب های الهی و انبیاء الهی. از روایات فراوان استفاده میشه که فرشتگان هرچند مثل ما انسان ها شعور دارن، آگاهی دارن، ولی از حیث عمل از گناه معصومند، گرد گناه نمی گردند. و ضمناً این موجودات مقدس اصناف و شؤون مختلفی دارند که در نهج البلاغه خطبه اول امیر المؤمنین علی علیه السلام به اونها اشاره کردند. در قرآن هم در سوره صافات آیه 164 از قول فرشتگان چنین می فرماید: و ما مننا الا له مقام معلوم. هر کس از ما فرشتگان برای خودش مقامی و جایگاه معینی داره که در اون جایگاه مستقر میشه. خب ذکر این نکته ها قبل از شروع به این دعا ضروری بود. و اما جمله اول این دعا: اللهم و حملت و عرشک الذین لا یفترون من تسبیحک و لا یسعمون من تقدیسک. عبارت اول این دعا با اللهم شروع می شود و منظور امام علیه السلام این است که از خدا درخواست کنند که درود و سلام بفرستد بر فرشتگان الهی. منتها اللهم رو امام اینجا می فرماین و فصل علیهم رو در جمله ششم همین دعا فصل علیهم امام می فرماین خدایا درود بفرست بر این فرشتگان، و در فاصله بین اللهم و فصل علیهم که در جمله ششم بیان میکنن وصف این فرشتگان و مأموریت های اونها و نام برخی از بزرگان اونها رو ذکر میکنن و از خدا میخواهند که بر اونها درود و سلام بفرستد. و اما جمله اول ترجمه تحت لفظیش اینه: خدایا حاملان عرش تو که در تسبیح سستی نمی کنند و از تقدیس تو ملول نمی شند و از بندگی فرو نمی مانند و راحتی رو بر کوشش در امر تو ترجیح نمی دند و در عشق و وله به سوی تو غفلت نمی ورزند. این ترجمه تحت لفظی اولین جمله این دعا شریف بود. و اما بعض از واژه هایی که لازم است در اینجا توضیحش عرض کنم: حمل جمع حامل هست، حاملون کسی را گویند که چیزی را بردوش می کشد. عرش عرض کردیم به معنای تخت سلطان، و در یک خانه سقف او رو عرش میگن، و فطور لایفترون که در جمله اول امام میفرمان فطور به معنای سستی، تسبیح هم که ذکر خداست. حاملان عرش فرشتگان الهی هستند که امام برخی از ویژگی های اونها رو به این شکل بیان میکنن. اولین ویژگی این حاملان عرش امام میفرمان این است که اینها سست نمیشن از تسبیح خدا. ولا یسعمون من تقدیسک، این فرشتگان، این حاملان عرش، اینها ملالت و افسردگی از تقدیس و منزه دانستن تو پیدا نمی کنن. تقدیس یعنی منزه و پاکیزه دانستن خدا از آنچه که سزاوار حضرت حق تعالی نیست. این معانی که امام سجاد اینجا بیان می کنن گرفته شده از قول خدای تعالی در قرآن کریم است. یکی در سوره زمر آیه 75 حق تعالی فرمود: و تر الملائکه حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم، تو فرشتگان رو میبینی که بر گرد عرش خدا اونجا گسترده شدن، اونجا طواف دارن، حضور دارن و تسبیح میکنن و مشغول تسبیحن به حمد ربشان و سپاس و ستایش حق تعالی شون. و نیز در سوره انبیاء آیه 20 فرمود: و یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، این فرشتگان شبها و روزها به تسبیح خدا مشغولن و هرگز در این راه به فتور و سستی نمی افتن. در روایت دارد که طعام فرشتگان تسبیح و نوشیدنیشان تقدیس، که البته برای فهم ما انسانها چنین فرمودن. خب وقتی کسی طعامش تسبیح باشه، نوشیدنیش تقدیس و صبوح قدوس، صبوح همان از تسبیح و قدوس هم از همان تقدیس، وقتی موجودی صبوح گفتن و قدوس گفتن خوراک او باشه، انسان از استفاده خوراک خسته نمیشه. چون از قبیل خوراک های دنیایی نیست. خوراک های دنیایی در یک حجم خاص وقتی وارد بدن ما شدن، دیگه اضافه بر اونها، افراط در اونها ملالت آور و خسته کننده و آزار دهنده هستند. ولی فرشتگان الهی تسبیح و تقدیس حق تعالی خوراکی است که از قبیل خوراک های دنیایی نیست و هر چه در این راه تلاش بیشتری کنن، پاداش بیشتر و مقام بیشتری دارن. ولا یستحسرون من عبادتک، در جمله بعد، در ضمن همین جمله اول، امام علیه السلام به خدا عرض میکنن ولا یستحسرون من عبادتک، این فرشتگان حاملان عرش از بندگی فرو نمیمانند. لا یستحسرون یعنی خسته نمیشن. چرا خسته نمیشن فرشتگان از عبادت خدا؟ علت خسته نشدنشون اون شوق شدید اونها به عبادت و بندگی است. در قرآن میفرماید و من عنده لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون، در سوره انبیاء آیه 19، اونها که در نزد خدا هستن، اون فرشتگان مقرب الهی و موجوداتی که به خدا نزدیک هستن، اینها از عبادت خدا نه تکبر میورزن و نه خسته میشن. در جمله بعد، در ضمن همین جمله شماره 1، امام ادامه میدن ولا یؤثرون التقصیر علی الجد فی امرک، یعنی این حاملان عرش راحتی رو بر کوشش در امر تو ترجیح نمیدن. اینها راحت طلب نیستن که کوشش در امر تو رو رها کنن و به راحت طلبی بپردازن. لا یؤثرون از ایثار میاد، ایثار یعنی انتخاب، برگزیدن، تقصیر به معنی سستی و کوتاه آمدن، و ضد جد، جد یعنی کوتاه نیاد انسان، تلاش کنه، اما تقصیر یعنی کوتاه آمدن. امر خدا، امر خدای تعالی هم که در این جمله آمده ولا یؤثرون التقصیر علی الجد فی امرک، یعنی اون چی که به اینها محول شده به عنوان وظیفه، اینها در این موارد هیچ وقت سستی نمی کنن و کوتاه هم نمیان. حالا علت این که اینها راحت طلبی رو انتخاب نمی کنن و سستی ندارن، این است که سستی و خستگی مربوط به این بدن حیوانی و مادی است. یعنی این بدنی که از خاک خلق شده و از طبیعت ارتزاق میکنه، این خسته میشه. این در جمله بعد امام علیه السلام بیان میکنند ولا یغفلون عن الوله الیک، این فرشتگان و حاملان عرش الهی در عشق و وله به سوی تو غفلت نمی برزن. غفلت توجه ننمودن به یک شیء رو میگن، وله اون حب شدید رو میگن. این فرشتگان الهی هرگز بی توجه به حضرت حق نیستن و از اون محبت و عشق شدیدی نسبت به حق تعالی غافل نمیشه. خب پس تا اینجا امام سجاد 5 ویژگی برای فرشتگانی که حامل عرش الهی هستند ذکر میکنن. 1، از تسبیح خدا سست نمیشن. 2، از تقدیس خدا افسرده نمیشن. 3، از عبادت خدا خسته نشده و دائما در طاعت و عبادت حق تعالی هستند. 4، آنها پیگیرند در آنچه که خدا به آنها امر میکنه و هرگز در این امر کوتاهی نمیکنند و ضعف آنها رو عارض نمیشه. 5، عاشق و محب خدا هستند و در این محبتشون صادقانه تلاش میکنن و غافل نمیشن. بعد از این جمله اول، امام شروع میکنن نام چند تن از فرشتگان مقرب الهی رو ذکر میکنن و به مأموریت های اونها و بعض اوصاف اونها اشاره دارن. اولین اونها جناب اسرافیل است. امام میفرمان و اسرافیلو صاحب السور الشاخص الذی ينتظر منک الاذن و حلول الامر فینبه بالنفخه سرعا رهائن القبور. ترجمه تحت اللفظی: امام به خدا عرض میکنند و اسرافیل صاحب سور که چشم گشوده نگران دستور و فرمان توست تا به یک دمیدن خفتگان خاک و گروگان قبرها رو بیدار کند و در واقع اون مأموریت مهمش رویشون انجام بده. اسرافیل فرشته مقربی است که خدای تعالی به ایشون وسیله عنایت کرده که هرگاه در او ابتداءً بدمد هرچه که در آسمان ها و زمین هستند میمیرند. سپس در مرتبه دوم که این جناب در اون سور بدمه، مردگان از قبرهاشون به سوی حساب خارج میشن. سور وسیله است که خدای تعالی به حضرت اسرافیل داده که در او دو دمیدن تحقق پیدا خواهد کرد، که عرض کردیم دمیدن اول مساویس با از بین رفتن و مردن همه موجودات، دمیدن دوم زنده شدن و از قبرها برخواستن همه مردگان و به سوی حساب روان شدنه. سرعا که امام در این جمله فرمودن، سرعا یعنی مردگان، رهائن القبور یعنی گروگانهای قبرها، منظور مرده ها هستن که ملازم تو قبرن، از اونجا نمیتونن بیرون بیان. مثل اینکه انسان مالی رو پیش کسی گرو میگذاره در مقابل وامی که از او میگیره، تا وقتی که وامش رو نپردازه اون گرویی در نزد اون شخص باقی میمونه. مردگان ملازم در قبرها هستن، مثل مالی که نزد کسی گروه و نمیتونه انسان بگیرتش و اون مال از دست او خارج نمیشه، اینها هم از قبرها خارج نمیشن الا در این موقعیت. در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که چون خدای تعالی از آفرینش آسمان ها و زمین فارغ شد، سور را خلق کرد، پس اون رو به اسرافیل داد. ایشون هم از همون اولین لحظه‌ای که حضرت حق سور را به ایشون داد، اون سور رو دم دهانش گذاشت و با چشمهای باز و حساس و مراقب به سوی عرش الهی متوجه تا کی خدا امر کند به ایشون که در اون سور بدمه. در قرآن هم در سوره زمر آیه 68 خدا می فرماید و نفخ فی السور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ينظرون. که ما حصل و نتیجه این آیه شریفه در سوره زمر این است که در سور دمیده میشه، اونچه که در آسمان ها و زمین هستن اینها به حالت صعق در میان، به حالت شبیه مرده در میان، الا اون کسایی که خدا اراده کرده. و بعد یک دمش دیگر در این سور خواهد بود که در پی آن همه بر پا میخیزن و به سوی محشر میان، شبیه صوتی یا صدایی که صبح‌ها در پادگان‌ها به صدا در میاد و سربازان به سرعت برپا میشن، مجهز میشن و به میدان صبحگاه میان. در روز موعود و لحظه مورد نظر که حق تعالی میدونن کی هست، جناب اسرافیل در سور خواهد دمید، در یک دفعه همه از بین میرن، در دفعه دیگر همه زنده میشن. جمله سوم نام فرشته دیگر الهی را امام علیه السلام در ضمنش بیان میکنن که جناب میکائیل باشه، و میکائیلو ذوالجاه عندک و المکان الرفیع من طاعتک. میکائیل صاحب جاه و منزلت نزد تو و مکانت بلند در طاعت تو. جاه اون قدرت و منزلت رو میگن، حضرت میکائیل صاحب جاه و منزلت، یعنی صاحب قدرت در نزد تو، و مکان رفیع من طاعتک، او از حیث طاعت و بندگی جایگاه بلندی در نزد تو داره. میکائیل رو فرمودن اون فرشته مقربه که موکل ارزاق مردم هست، رزق بندگان از طریق این فرشته مقرر میشه و ایشون خودش فرشتگانی تحت امر داره و زیر مجموعه داره که برخی از اونها عبارتن از ملائکه باران، ملائکه رعد و برق و فرشتگان بادها، که اینها مجموعه ملائکه هستند به اضافه ملائکه دیگر که تحت امر حضرت میکائیل کار میکنند. آخرین جمله‌ای که در این بحث مطرح میکنیم و عرضمون رو تمام میکنیم، جمله چهارم از دعای سوم صحیفه سجادیه که امام علیه السلام به یکی دیگر از فرشتگان الهی میپردازن و نام او در نزد شما معروفه و ایشون حضرت جبرئیل سلام الله علیه هستن. امام سجاد علیه السلام میفرمان که و جبریل الامین علی وحیک المطاع فی اهل سماواتک المکین لدیک المقرب عندک. و جبرئیل که امین وحی توست و مورد اطاعت اهل آسمان و صاحب شأن و منزلت در پیشگاه و مقرب نزد توست. به حسب روایات ما حضرت جبرئیل امین وحی الهی، ایشان وقتی برای ارسال پیام الهی به نزد پیامبری تشریف می بردن، گاهی وقتها از طرف گروه عظیمی از فرشتگان همراهی می شدن. این بستگی داشت که اون پیامی که حضرت جبرئیل میارن دارای چه ویژگی و اهمیتی باشه و اون شخصیت مورد نظر چه جایگاهی در نزد حق تعالی داشته باشه، به موقعیت ها و اشخاص فرق میکرد، ولی به حسب روایت گاهی وقتا چنین بوده. خب بیشک این فرشتگانی که همراهی میکردن حضرت جبرئیل رو مطیع ایشان بودن، مطیع حضرت جبرئیل. حضرت جبرئیل خصوصیتی که از ایشان معروف است و شما هم میدانید، حضرت جبرئیل حامل وحی الهی هستند. حالا یا به همه انبیا ایشون مسئولیت و مأموریت ارسال وحی رو داشتن، یا فقط بر انبیاء اولوالعزم، انبیاء اولوالعزم مثل حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، اینها رو میگن انبیاء اولوالعزم، و یا گروه دیگر. به هر حال حضرت جبرئیل فرشته مقرب الهی است و در آسمان ها مورد اطاعت اهل آسمان هاست، و این جمله امام سجاد برگرفته از قرآن کریم در سوره تکویر آیه 21. خدای تعالی فرمود در وصف حضرت جبرئیل: ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. حضرت جبرئیل صاحب قدرت است و نزد خداوند صاحب عرش مقام والایی داره حضرت جبرئیل، مطاع ثم امین، یعنی او فرمان روای فرشتگان است و امین می باشد در وحیی که و پیامی که ارسال میکنه، دخالت و تصرف نمی کنه. این اون که حق تعالی به ایشون گفتن به ایشون دادن، این اون رو منتقل میکند به هر کسی که حق تعالی فرمودن. و البته حضرت جبرئیل به لحاظ ویژگی و مکانتی که در نزد خدا دارن، نزد هر کسی که ایشان میرفتن دلالت داشت بر ارزش و مقام اون شخصیت. و بد نیست که بدانید بعد از اون که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از این دنیا رحلت کردن، حضرت جبرئیل رفت و آمدشون رو به خانه فاطمه زهرا و به نزد صدیقه کبرا قطع نکردن و طبق بعض از روایات ایشان نزد حضرت زهرا می اومدن، مطالبی می فرمودن، حضرت زهرا اونها رو تلقی می کردن، دریافت می کردن و مجموعه آنچه که از عالم غیب به حضرت زهرا القا شد و ایشون تلقی کردن و دریافت کردن به عنوان صحیفه فاطمه زهرا معروفه که در نزد آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریفه. به هر حال این دعا سوم با چهار جمله از اون که تقدیم محضرتون شد و مجموعاً یاد خیری بود از فرشتگان و ملائکه مقرب و حاملان عرش که امام سجاد از اونها یاد میکنن، از اوصاف اونها، خدمات اونها و بر اونها درود میفرستن. انشاءالله که ما و شما هم غافل از حال ولی نعمت هامون واسطه های فیض و خیر نباشیم تا اینکه بهتر و بیشتر مورد انعام واقع بشیم و بندگان مؤدبی در پیش بندگان مقربی در پیشگاه خدا باشیم و ادب حضور در نزد حق تعالی رو بدین وسیله رعایت کرده باشیم که انسان تقربش به خدای تعالی وابسته به میزان معرفت و رعایت ادب. از کلمات امام سجاد در این دعای شریف ما یاد گرفتیم که تنها به فکر خودمون نباشیم، تنها به فکر اطراف خودمون نباشیم، تنها صاحبان نعمتی که برگرد ما هستن و به ما محبت میکنن و با چشم اونها رو میبینیم و با حواسمون اونها رو لمس و احساس میکنیم نباشیم. ما خدمتگزارانی داریم در این عالم هستی که به چشم ما نمیان، ولی اگر چشم دل رو باز کنیم، معارف دینیمون رو بالا ببریم، اونها رو خوب میشناسیم. انشاءالله اونها که اهل مطالعه هستن در احوالات این موجودات مقدس از طریق کتابهای تفسیر و کتابهای روایی معرفتشون رو بالا ببرن. وقتی معرفت بالا رفت، توجه به این وجودات و موجودات مقدس بیشتر میشه. وقتی توجه بیشتر شد، شکرگزاری از اونها در حدی که توان داریم انجام میشه. وقتی شکرگزاری انجام شد، قرآن فرمود اگر تشکر کنید من نعمتم رو بر شما زیاد میکنم. خداوند انشاءالله همه ما رو در این راستا موفق بدارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.